أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب یه دو روز ما تعطیل کردیم، عذرمون این بود که اجلاس خبرگان بود و شرکت داشتیم در اون ششمین دوره اجلاس خبرگان در این دوره. به حمد الله جلسات خوبی برگزار شد. یکی از ویژگی های این اجلاس خبرگان این است که واقعا میتونن الگو بگیرن ازش جلسات مجلس شورای اسلامی یا فرض کنید جاهای دیگه که جلسات دوره‌ای دارند، و این است که خب اینا تعداد 80 نفر بیشتر اعضای این جلسه هستن. جلسات سلام علیکم با کمال احترام این اعضایی که هستن صحبت میکنن. هر جلسه ای 4 نفر از اعضا حق صحبت دارن، هر کدام 1 ربع، و استیفا هم میکنن حقشون رو. روز اول قبل از ظهر 4 سخنران از خود اعضا، قبلا میرن اسم نمیسن نوبت میگیرن. جلسه عصر باز قبل از شروع 4 تا سخنرانی، هر کدام 1 ربع. روز دوم باز هم قبل از ظهر هم بعد از ظهر صحبت میکنن. در صحبت هاشون کمال ادب احترام رعایت به همه اعضا، به دیگران، به خود مسئولین، امثال اینها، و هیچ خلاصه کدورتی، درگیری، ایرادی نسبت به هم دیگه. یه جلسه خیلی آرامی برگزار میشد به حمد الله. در هر اجلاسی هم از مسئولین یکی یا دو نفر رو دعوت میکنن که راجع به اوضاع روز صحبت بشه. جلسه قبل مثلا از رئیس جمهور دعوت شده بود که ایشون شرکت نکرد، گفتن مسافرت، ولی رئیس مجلس اومد دو جلسه هم صحبت کرد، سوالات خیلی متعددی هم ازش شد، پاسخ داد، رحم رفته خوب بود. در این اجلاس به مناسبت این وضع اقتصادی که الان در کشور هست و این مزیقهی که مردم از نظر معیشت دارن و گرانی، از وزیر اقتصاد دعوت شده. ایشون هم آمد شرکت کرد. عرض کنم که انصافاً اشکالاتی که اعضاء خبرگان از نظر اقتصادی به ایشون داشتن، اشکالات وارد و اشکالات فنی بود که خودش تعجب کرده بود که مثلا با اینکه شما عرض کنم که نقشی در اداره کشور و امر ارز و عرض کنم که بانک و گرانی و امثالی ها ندارید، این تخصص در مثل افراد متخصص صحبت میکنید، خودش هم تعجب کرده بود. علی حال اشکالات فراوانی از نظر اقتصادی، وضع کشور، گرانی، بانک ها، نمچه چه. خب جوری شد که مثلا 1 ساعت براش وقت گذاشته بودن، بیشتر شد نزدیک 2 ساعت، بازم کم آورد گذاشتن برای بعد از ظهر. بعد از ظهرم باز یه جلسه دیگه اومد پاسخ به این اشکالات رو. علی حال اشکالات را ایون مطرح کردن، ولی اونی که به دست اومد نتیجه این دو سه ساعت مذاکراتی که با وزیر اقتصاد داشتن، آیون به این نتیجه رسیدن که خلاصه یه عزم راسخی برای از بین بردن اشکالات و مشکلات نیست. اینکه وزیر اقتصاد خودش تو صحبت خوشگاهی این گفت خب نمیتونیم کاری بکنیم. خب نمیتونیم پس کی؟ پس خودتون ول کنید برید تا یکی از که میتونه کاری بکنه بیاد. علی حال خیلی نتیجه نداشت با اینکه اعتراضات، حالا قول داده است که من این صحبت های شما را در جلسه هیئت دولت مطرح میکنم، اشکالات رو مطرح میکنم، اما ظاهر این بود که یک عزم راسخی که در مقام این باشن که امور اقتصادی رو از این مشکلات رو از بین ببرن و یه فصل راحتی برای مردم ایجاد بکنن که از این مضیقه، از این گرانی، از این بیکاری مردم نجات پیدا کنن، چیزی به درس نیامد. خلاص علی حال ما دو روز تعطیل کردیم، حالا امیدواریم انشاءالله این دو سه روزی که اینجا میخونیم نمیدونم درس هست در حوزه یا نیست، بالاخره این سه روز رو انشاءالله درس رو میخونیم به فضل الهی. یه مطلب دیگر این که من دنباله بحث رو دیدم، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مسائلی رو بحث میکنن که این مسائل مرکب از یک فروعی هست. این فروع فروعی است که شاید در طول عمر یه نفری که اهل کشت و زراعت و عرض کنم که گلداری و دامداری و امثال اینها هست، طول عمر یه دفعه این فروع محل ابتلاش نیست. فروع علمی است، فروع خوبی است، اما یه فروعی که مورد ابتلا، محل ابتلا باشد، ولو در طول عمر برای یه نفری همچه مسئله پیش بیاد، کم اتفاق می افتد. لذا گفتم ما با این مضیقه و اینها میام جلسه درسی آیون شرکت میکنن، یه بحثی بکنیم که هیچ عرض کنم که اثر عملی و محل ابتلا نیست، اثر عملی ندارد. لذا چند تا مسائل رو ما حذف کردیم، گفتم فعلا این مسائل رو ما بحث نکنیم، مسائل مهمتر داریم که اونها رو میتونیم بحث کنیم. هنوز به این که عرض کنم که اگر به حد نصاب رسید چقدر باید بده، مقدار زکات رو هنوز نرسیدیم بیان بکنیم. این مطالبی هم که الان بحث میکنیم اینم یه مطلب مهمی است که امام فرمود المطلب ثانی. مطلب اول راجع به نصاب و مالکیت شخص و فروعی که داشت اونا بحث شد. المطلب ثانی مطلب در عرض کنم که اموری است که واقعا محل ابتلا برای افراد هست. یکی این است که خب حالا اگر این شخصی که قله کش کرده، چون بحث ما فعلا در قلات اربع، گندم کش کرده، جو کش کرده، درخت خرما داره، درخت انگور دارد، فرض کنید به حد نصاب رسید، الان میخواد زکاتش رو حساب کند، زکات بده، مجموع این گندمی که امروز به دست آمد به حد نصاب رسیده باید همش رو حساب کند یا یک مخارجی کرده باید اونا رو کسر بکنه؟ بلا شبهه مخارجی کرده باید اونا رو کسر بکنه. بعد از کسر اون هزینه ها، معونه ها، مال الاجاره داده، عرض کنم که پول فرض فرمود که هزینه های برای خود زراعت، برای شخم زدنش، برای تسطیح کردنش، برای اینکه یه نهری احداث کرده که آب بیاد تو زمین، امثال اینها هزینه هایی کرده، آیا اینا رو باید کم کنه یا نه؟ خب بحث مهمی است. فعلا این بحث رو شروع میکنیم. المطلب ثانی انما تجب الزکاه بعد اخراج ما یأخذه السلطان. یه وقت است که این زمین، زمین مال خود این شخص نیست، این کشاورز، این کسی که دارد گندم کش میکند، جو کش میکند، درخت خرما دارد، امثال اینا مال ملکش، مال خودش نیست. این ملک رو رفته از دیگری گرفته، قرارداد بسته، مثلا با مالک قرارداد بستن، قرارداد مقاسمه. زمین مال من در اختیار شما میگذارم، کش بکنید با هم تقسیم بکنیم، محصولی که به دست میاد نصفش مال من مالک، نصفش مال اون شخص زاره، مقاسمه. خب اینجا الان این گندم رو ضبط کرده، باید به حد نصابم رسیده، باید زکاتشو بده. آیا باید اون حق مقاسمه رو که نصفش مال مالکه، اون نصف رو کسر بکنه، بعد از اداء اون سهم مقاسمه ببیند به حد نصاب رسیده یا نه، یا نه مجموع این حاصل که امروز به دست اومد باید حساب کند به حد نصاب زکات بده؟ یه بحث مهمی است. از این که هزینه ها و مخارجی که این شخص برای این کشت کرده، این هزینه ها رو باید کسر بکنه یا نه، این یه بحث مهمی هم هست. خب حالا این هزینه ها اقسامی دارد. یه قسمش این است که مالیات داده، اصلا رو زمین ها از طرف دولت مالیات میگیرن رو قطعات این زمینی که این آقا کشت میکند، گندم کشت میکند، در سال یه مبلغی ازش به عنوان مالیات میگیرن. آیا اونا باید کسر کند یا نه؟ همون حق المقاسمه، مالک زمین، زمین مال خود این کشاورز نیست، قرارداد مقاسمه بسه، نصف این زمین محصول را یا کمتر، قرارداد که مندن یا نصف یا سلس، میگن یه سلسش مال مالک، دو سلسش مال کشاورز. آیا این حق المقاسمه را باید کسب بکنه یا نه؟ فعلا بحث امام رو اینه، حق السلطان، تعبیر ازش به حق السلطان میکنن، چون فرض کنیم اون زمین، زمین‌های انفال مال دولت، از دولت میره زمین رو میگیره، قرارداد میبنده که این زمین رو کشت بکنن، یه مبلغی از محصول، از عین محصول به اونا بده، یه مبلغ خودش برده. فعلا بس حق المقاسمه است که قرارداد با مالک میبندن. حالا مالکی وقت سلطانه، یعنی زمینیست در زمان حکومت اسلامی هم هست با اختیارش با ولی فقیه، مثلا یه وقت سلطان میگیم، حاکم وقت، یه وقت ولی فقیه، یه وقت نه، یه مالکیست، یه زمین وسیع را یه نفر مالکه، با کشاورزها قرارداد میبنده شما بیاد رو این زمین کش بکنید، در سال هر چه محصول شد، مثلا نصفش مال من، نصفش مال شما، یا سلسش مال من، دو سلسش مال شما. اینو میگیم حق المقاسمه، و مواردش هم موارد متعددی هست. مالک این شخص زارع، مالک زمین نیست و زمین رو از دیگری گرفته. حالا اون دیگر ممکنه حاکم باشد، سلطان باشد، ولی یه امر باشد، یا نه یه شخص دیگریست مالک زمینه. این رو عرض کنم که حساب میکنن حق المقاسمه اسمشو میذارن. این بحث فعلی ما اینه، آیا این محصولی که امسال از این زمین به دست آمد، گندم یا جو یا خرما، عرض کنم که انگور، این محصول رو ما باید الان حساب کنیم و ببینیم به حد نصاب هست یا نیست؟ اگر به حد نصابه زکاتشو بدیم، یا باید این هزینه ها رو کم کنیم؟ حق السلطان یا حق مالک رو باید اول بذاریم کنار، بعد از کنار گذاشتن اون ببینیم به حد نصاب میرسه یا نه. اگر سهم اونو گذاشتیم، سهم مالک رو گذاشتیم کنار، ببینیم بقیهش به حد نصاب هست یا نیست. این فعلا بحث فعلی ماست، حق المقاسمه. امام فرمود انما تجب الزکاه بعد اخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل، باید اول اون چرا که سلطان یا مالک از عین محصول از خود گندم میاد میگیره، نه اینکه پول اون مالیات یه پولیست قرار اونو بعد میگیم که یه مالیاتی رو هر زمینی یه مبلغی مالیات باید بدن، اون مبلغیست جدا. حق المقاسمه این است که مالک از عین گندم یه سهم میبرد، یا نصفش مال اوست یا ثلثش مال اوست، ربعش مال او، هرچه قرار داد بسن. انما تجب الزکاه بعد اخراج ما یأخذه السلطان یا مالک من عین الحاصل، اون چرا میگیرد به عنوان المقاسمه، اونو باید اول اخراج بکنیم، ما بقی رو ببینیم به حد نصاب هست یا نیست. این عبارت مرحوم امام که باید اون حق المقاسمه رو، حق مالک رو اول از عین محصول جدا کنیم، بعد ببینیم به حد نصاب رسیده یا نه. مسئله اتفاقی است، یعنی همه علما، جمیع اصحاب، اتفق الاصحاب بر این که حق المقاسمه، این حق مالک از عین اون محصول باید اول کسر بشه، استثناء بشه، بعد ببینیم به حد نصاب هست یا نیست. مرحوم سید در عروه عین همین تعبیر رو داره، ایشون فرمود انما تجب الزکاه بعد اخراج ما یأخذه السلطان، انما تجب الزکاه بعد اخراج ما یأخذه السلطان به اسم المقاسمه، اونچه که مالک به اسم مقاسمه از این مال میگیره اول اونو اخراج بکنه، بعد اونچه باقی موند ببیند زکات بهش تعلق میگیرد. پس مرحوم سید همین عبارتو دارد. مرحوم محقق در شرایع ایشون میفرمود ولا تجب الزکاه الا بعد اخراج حصت سلطان، حصه سلطان، اون سهم مالک، باید اون سهم خارج بشه، اون وقت انما تجب الزکاه بعد اخراج او، حصه سلطان رو باید بذاریم کنار، بعد از اخراج ببینیم بقیه به حد نصاب هست یا نیست. این عبارت محقق در شرایع، پشت سرش مرحوم صاحب جواهر ایشون فرمود واجب نیست الا بعد اخراج حصه سلطان، مرحوم جواهر فرمود البلا خلاف اجدو، میگه من در مسئله مخالفی پیدا نکردم. همه علما فتواشون همینه. عرض کنم که بلکه ان جماعتن الاعتراف به ایضا، جمعیت دیگری از بزرگانم اعتراف دارن که لا خلاف در مسئله، بل ان الخلاف الاجماع علی، مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده که این مسئله اجماعی است، باید سهم مالک اول جدا بشه. در حدائق عرض کنم که تفصیل میده لا خلاف بین الاصحاب فی استثناء حصت سلطان، اون سهمی که مال مالک هست اون را باید کنار بذارن، منتها این سهم سلطان را ایشون دو قسمت میکنه، یکی مالیات که یه مبلغی قرار داد گذاشته دولت از این زمینه ها مالیات میگیرن، اون پوله، یه مبلغ نقدی است که میگیرن، این یه حق سلطانشون تعبیر میکند، اونم ادعا میکند که بلا خلاف باید خارج بشه، کسر بشه. یکی هم همون سهم مالک، اگر مالک هم قرار داد باش بستن که نصفش ثلثش مال او باشد، اون سهم هم باید خارج بشه. پس هر دو رو اینشون مرحوم صاحب حدائق بالاتفاق میارد. حالا بحث ما در مالیات نیست، مالیات رو بعد میگیم، فعلا بحث ما در سهم مالکه، زمین مال این کشاورز نیست، اجاره است یا از دیگری قرارداد باش بسته که مال مال او، زمین مال او، کشاورزی مال این، با هم تقسیم کنن محصول را. این سهم مالک باید جدا باشه. اینو مرحوم صاحب حدائق هر دو رو میگه. عرض کنم که یوسم منت دراهم، سهم سلطانی وقت دراهمی است که به عنوان خراج مالیات باید بپردازد، و یه وقت هم حصه از حاصل که یوسما مقاسمه. بحث ما در این حال ایشون هر دو رو میگه. در این دو جهت مرحوم صاحب حدائق فرماد اتفاقی است، هم سهم مالیاتی که دولت میگذاره باید کسر بشه و هم سهم حصه مالک. این دو سهم هم میگه بل اتفاق باید کسر بکنن، بعد زکات رو حساب کنن. در این دو جهت میگه اتفاقی است که حالا مالیاتشو بعد ما میگیم. میگه و انما اختلفوا فی غیرها، ولی در غیر این دو سهم مالیات و حق المقاسمه اینا اتفاقی است، باید کسر بشه، بعد از او ببینیم به حد نصاب میرسه یا نه. و انما اختلفوا در معونه های دیگر، خرج های دیگری کرده تا این محصول به دست اومده. انما اختلفوا فی غیرها من المعون که هل یجب استثناؤها کل خراج املا. بنابراین خلاصه مطلب این که در این که سهم مالک باید از این محصول گندم کسر بشه و بعد از کسر ببینیم آیا بقیه به حد نصاب هست یا نیست، اون وقت زکات بده. این مسئله اتفاقی است. دلیل مسئله، پس اصل مسئله گفته شد سهم مالک، اینم که اتفاقی است بین علما، همه قائلن که این سهم باید اول قبل از محاسمه، این که ببینیم ما به حد نصاب میرسه یا نه، قبل از او باید این سهم ادا بشه از این محصول، بعد ببینیم تتمه‌ای که به خود این کشاورز رسید آیا اون به حد نصاب هست، زکات داره یا نه. این مسئله مورد اتفاق. خب دلیل مسئله، یکی میفرمان این مقتضای قاعده است. مقتضای قاعده این است که این کشاورزی که زحمت کشیده محصولی به دست آورده، اون چه که مالک هست و باید زکاتشو بده، اگر چیزی در ملکیتش نیست اونم باید این زکات بده. مسلم اینجور نیست. پس قاعده این است که این شخص زارع اون چه که به دست اومد و مالک اوست، زکات اون ما یملک را باید بده. در اینجا گفتیم در حق المقاسمه مالک شریکه. قراردادی که نوشتن این است که این زمین رو میذاریم در اختیار شما، برو کشاورزی بکن، گندم کش بکن، جو کش بکن و محصول تقسیم میشد، نصفش مال من مالک، نصفش مال تو. پس تنصیفه، شریک میشه، این گندم نصفش مال این زارع است، یا ثلثش، حالا دو ثلثش، که یه ثلثش مال مالک، مال مالک دو ثلثش مال کشاورز. پس اون سهمی که از اینجا میبرد او رو مالکه. ما نمیتونیم بگیم از مجموع این گندمی که الان تو این خرمن و از این زمین محصول به دست اومده حساب کن زکاتشو بده. اون چه من مالکش هستم رو به زکات بدم. اونی که سهم مالکه، مالک از خود این محصول شریکه، سهم میبره، یا نصفش مال اوست، مالک از او، یا یه ثلثش، یه ربعش، هر چه قرارداد دارن. اون سهم مالک رو این کشاورز مالک نیست اصلا تا بگیم زکاتشو بده. پس این که میگیم استثناء میشه سهم مالک، حق سلطان اخراج میشه، بعد زکات واجب میشد، این علل قاعده است، چون مالک نیست. مالک اون سهمی است که گیر خودش میاد، اونی که سهم مالکه باید تسلیم او بکنه. پس این یک مسئله است، علل قاعده است، بر اساس این که میگیم اون چرا که این مالک میشه باید زکاتشو بدهد. تمام این گندم محصول امسال رو این کشاورز مالک نیست، چون زمین مالش نبوده، نصفش یا ثلثش ربعش هرچه حق المقاسمه است، او رو از مالک نیست، پس باید رد بکنه، استثناء بکنن. ما بقی بعد از اخراج اون سهم مالک، هرچی مونده این مالکه، باید زکات شد. پس این مسئله علل قاعده است، چون مال هرچی رو مالکه باید زکاتشو بده. این محصول همش مال زارع نیست، سهم مالک رو از خود عین محصول جدا میکنن، ما بقیش رو باید زکات بده. بله بفرمایید.
خیلی از امام بعیده این بحث سلطان را، حالا وقتی ما بحث میکنیم سلطان فقط حاکمیت که ندارد، حالا مثلا در مقابل حقی که خون میبره تسلیم شدیم و ما سلطان را مثل یه دوز میدانیم،
حالا
برای توی سلطان
حالا میگیم همون فرق نمی کند. همون اگر حاکم حاکم جور هم باشد، بالاخره مال اون مالک، الان تصرف مالکانه میکنه، تصرف مالکانه، ولو حاکم جور در زمان بنی امیه، در زمان بنی عباس حساب بکنی، این مالکی که زمینی که حق با مثلا رفتن با مفتوحت انوست و مال دولته، خب مال دولت، اونا تصرف میکردن، مال اجاره میدادن، مال الاجاره میگرفتن، مقاسمه میکردن، فرق نمیکنن. ببینید ما مجاز، ببینید بالاخره این میتوند برد این زمین رو کش بکند یا نه، یه وقت میگیم اصلا جایز نیست.
خب
حالا سلطان رو
بحثش یک مقداری
سلطان که من صاحب زمینه.
بله
سلطان اینجا به معنی صاحب زمین،
صاحب زمین، بله مراد مالک، مراد اونیست که اختیار زمین دست کیه، اختیار زمین یه وقت دست حاکمه. حالا اینو بعد اینو میرسیم، اجازه بدید اینو بعد بحث میکنیم که فرقی نیست بین این که این سلطان سلطان حق باشد یا سلطان جور. همینجور که ایشون هم گفتن مراد مالک. بفرمایید شما.
مالک منفرد نیست اما مالک مشترکه.
بله.
یعنی به نحوه وقتی دو نفر حالا یا با مثلا به شکل مقاسمه یا به شکل توافق که میکنند و اینا، اون زار با فرد ثانی اینا در این مال شریک هستند. من که زاره هستم مالک علت تعیین حصه خاصی از این گندم نیستم، خودش با رحمت این زاره به دست اومده، بعد اون بخشی رو که آقایون میگن چون مالک نیست نباید به اصطلاح زکات بده، حق فقرایی درش هست.
در چی؟ در چی حق فقرا هست؟
در اون مالی که میگن باید جدا بکنه و زکاتشو نده.
خب نه، به این شخص، به این زاره میگیم حق فقرا رو از ملک خودت بده.
در ملک موشاق قابل مشخص کردن نیست. چطوری؟ در ذره دونه دونه این هست علت اشتاشیدش یا علت تعیین هر فقرا شریک هست. وقتی که میاد جدا میکنه از کجا معلوم که این مال خودشه یا مال
اونه؟ شما یه فرضی دارید میکنید که خارج بحث ماست. ببینید فرض ما نه نه ملک نه، مراد ما این نیست، ملک مشاع نیست، ملک مال خود زارع نیست، رفته اجاره کرده، نه مشاع نیست. صبر کنید، پس زمین مالک نیست این شخص، عنایت بفرمایید، زمین مال بیت الماله، رفته از حاکم شهر، فرض کنید از حاکم شهر این زمین رو مقاسمه کرده، قرارداد نوشته است که محصولی که از این زمین به دست میاد هر چه مقدار به دست اومد، نصفش مال شما، نصفش مال من، نصفش مال اون ولی امر از باب این که مالکه، نصفش مال این از باب این کشاورزی کرده، پس نصف این گندم مال منه، تمام این گندم رو من زکات بدم. برای چی؟
اگر که شکل مشا یعنی عام مجموعی باشه، این قابل تفکیک نیست. منظورم این است زکات واجب وقتی شد حتی فقرا در ملکیه که الان تحت تمثل
خب اختیار دارد، این اختیار دارد از طرف فقرا که تعیین بکند. الان به این شخص ولایت میدیم، ولایت دادیم که سهم فقرا تو اینجا هست، فعلا شما برو سهم فقرا رو جدا کن. از این مشابه بودن در میاد.
عنوان امین بهش تعلق
بسیار
که مال فقیر در اختیار امینه.
بله بله.
اگر این مال اون مال رو بده و اون زکات نده خیانت کرده در امانه.
اون زکات
تا زمانی که مال صاحب مال در اختیارشه اگر بهش نرسونی یا سبب
اگر اون زکات نداد این مسئوله.
چرا؟ چون در اختیارش بود قبل از اینکه سهم اون رو بده.
مال دیگری در اختیار من بود. چرا توجه به حرفتون نمی کنی؟ مال مردمه، این مال مردم رو باید پسش بدهد.
نه، مال مردمیه که زکات
بله.
یعنی حد فقیر در تملک
به من چه؟ به من چه؟ در حق خیلی تعجبه از شما. خیلی من واقعا تعجب میکنم. این حرف تمامی نیست. یه مالیست، مال دیگری در اختیار این میگه اگر بهش بدم زکات نمیده پس مالشو بهش ندم.
مال زکری یعنی مال فقرا نه
همش مال اونا. حقی درش دارند، یه حقی فقیر در اینجا داره. من اونیش که در اختیار خودمه جدا میکنم میدم، اونی که مالکی دیگر است میدم دست خودش هر کاری میخواد بکنه.
مالکی مال خودشه
بله. از کجا؟ چه اجازه؟ امین نسبت به سهم
مالک مال شخصی خودشه، نه مالک.
آقا شما چرا مالک اون یکی که زکات بهش داده نمیده چرا شما نمیرید ازش بگیرید؟ بگید مالت مال من، میدونم مال فقیر تو مالته. شما اختیار ندارید. نه خب اجازه بدید دیگه، واقعا حرف جوابش داده شد. خیلی عذر میخوام، جوابش داده شد توجه نمی کنید. جوابش داده شد توجه نمی کنید. جواب شما داده شد. این علل قاعده. دو تا روایت هم داریم، هر دو معتبر. اونا هم خیلی دلالتش واضح و روشن که میگه حق سلطان یا حق مالک باید جدا بشه. یک روایت صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم جمیعا هر دو نقل میکنن عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام انهما قالا له، این دو بزرگ جوار ابی بصیر و محمد ابن مسلم به امام عرض کردن که هذه الارض التي یزارع اهلها ما ترافیها، اشاره میکنن یه زمینی هست که این رو به مزارعه گرفتن اهلش، از مال خودشون نیست، مال مالک هست، میرن به عنوان مزارعه از اون مالک عرض کنم که زمین رو برای کشت میگیرن. ما ترافیها، این زارعین که حق زراعت دارن فقط مالک نیستن، اینا چی باید از این محصول بدن؟ فقال، امام فرمود کل و ارزن دفعها الیک سلطان، هر زمین رو که سلطان، حالا اون وقت بحثی این بود که انفال بود و دست سلطان بود، این سوال میکنن حالا ما جاش میذاریم مالک، عرض کنم که کل و ارزن دفعها الیک سلطان، زمین مال خودت نیست، مال مالکه. حالا مالک سلطان است، حاکم است، یه شخص ثالثی است، اون داده به شما. فما هرسته فیها، حالا این زمین مال دیگری از او گرفتی برای زراعت. فما هرسته فیها، هر چه تو این زمین هرس کردی، کشت کردی، فعلیک مما اخرج الله منها، اون چه که خداوند از این محصول به شما داد بر توس، الذی قاطعک علیه، اون مقدار حق المقاطعه، حق المقاسمه ای که ملک توست اون رو باید زکات شو بده، نه همش رو، نه اون چه که اخرج از این زمین. اخرج الله از این عرض، نه کلش را، اونی که حق توست. یعنی ببین چقدرش مالکی، با سلطان با اون مالک چجور قرار گذاشتی، نصفش مال شما، ربعش، دو ثلثش مال شما، سه ثلث، هرچه اون مقداری که بله قاطع که علی حق المقاطعه، یعنی به طور قطع گفتن این قدر مال تو. و لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، نباید از مجموع این حاصل که امسال به دست اومد عشر بدی، همش که مال تو نیست. عرض کنم که انما علیک العشر، نه عشر جمیع گندم رو، انما علیک العشر فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک، بعد از اینکه حق المقاسمه رو به مالک دادی، اون محصولی که تو دستت آمد یعنی مالک او شدی، عشر اونو باید بدی. پس این خیلی روشن صریح دلالت میکنه روایت بر این که باید حق المقاسمه استثناء بشه، از مجموع ما، از ما محصول گندم امسال نباید شما مجموعش زکات بدی. ما یحصل فی یدک بعد اخراج اون حق مقاسمه، این خیلی روشن. سندش هم سند معتبری است، راویان حدیث بعضشون از اصحاب اجماع، بعضیاشون به طور قطع موثق. روایت دوم صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر، این دو بزرگوار قال له، سؤال ابی نصر بزنتی است که از اصحاب امام هشتم امام رضاست، راوی روایت از امام هشتمه، اسم نمیبرن اما هم له ضمیر، چون روایات دیگری هم داره دنباله همین روایت، هم روایات دیگری هست که از امام هشتم سوال میکنن. ذکرنا لهو، به اون امام عرض کردیم که راجع به کوفه و ما وضع علیها من الخراج، خراجی که برای کوفه بسته شده، اینا رو سوال کردیم. حالا روایتش یه قسمتیش مربوط به ما نیست تا میرسد به این قسمت. الا انقال، اونی که مشاهد حرف ماست این قسمت از روایت. ما اخذ به سیف، اون زمینی که با شمشیر گرفته شده، لشکر اسلام رفتن با دشمنان جنگ کردن و این زمین رو فتح کردن. ما اخذ به سیف که همون انفال سهم مال ملک امامه دیگه، لشکر اسلام و مجاهدین درش سهمی ندارن. ما اخذ به سیف فذلکه الی الامام، این اختیار زمین به دست امامه. یقبله بالذی یرا، یقبله اینه قباله میکنن، قرارداد مینویسد با زارعین، با زارعین قباله مینویسه. یقبله یعنی تقبیل، یعنی اینجا قباله نوشتن، قرارداد امضا کردن. بله، فذلکه الی الامام یقبله بالذی یرا، تقبیل میکند، قباله میکند، نوشته می نویسد، قرارداد می نویسد به لذیگر، هرچی صلاح می دوند، به نصف قرارداد می بندد، به ثلث قرارداد می بندد، به ربع، هرچی. کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خیبر، پیغمبر اموال زمین های خیبر رو با اون صاحب مالکینی که اون کسانی که اونجا بودن، بعد از این که پیغمبر گرفتند و مالک پیغمبر شد، باشون همین تقبیل کرد، قباله به خودشون داد، قرارداد نوشت که خودتون کش کنید، اینقدر به ما اجاره بدید. و علل متقبلین، پس یه سهمش ماله، عرض کنم که امامه، اون که ولی امره. و علل متقبلین، اونی که طرف قباله شد، امام با او قرارداد نوشتن که سل نصفش مال امام، نصفش مال او، اون متقبل، اونی که قباله به نامش هست، او چی باید بدهد؟ و علل متقبلین سوا قبالت الارض، قبالت الارض رو باید جدا کند، استثناء کند. یعنی اون قرارداد که نصفش مال امامه، اونو باید جدا بکنه. و علل متقبلین سوا قبالت الارض العشر، ما ما سوای قبالت الارض، اونی که باید به مالک بده اونو میده به استثنایو، بعد از او باید عش بده یا نصف عش، یعنی بقیهش مالشه، بقیه رو باید اگر باید عش بده زکاتش عشره، اگر نصف عشره باید بده. فی حسسه هم، در اون حسه‌ای که به خودش میرسه، پس مجموع اون چه محصول این زمین هست رو این متقبل نباید زکات بده، اون حسه‌ای که به خودش بعد از استثناء حق القباله که مالک باید بگیره، بعد از استثناء او اون چه در حسه خودش قرار میگیره و خودش مالکه، اونو باید زکات یا عشر یا نصف عشر بده. بله بله، باید دونید بعد از این که اونی که سهم خودش شد آیا به حد نصاب میرسه، شرایط رو دارد یا ندارد. اینم روایت دوم از نظر سند عرض کنم که معتبره. فقط یه نفر تو این روایت هست به نام احمد ابن اشیم، علی ابن احمد ابن اشیم، اینم تو این روایت بعضی گفتن این شخص مجهوله ولی ظاهرن این است که تو همین روایت اون کسی که از این علی ابن اشیم نقل میکنه عرض کنم که بله راوی از او احمد ابن محمد ابن عیسی است. احمد ابن محمد ابن عیسی قبلا گفتیم این چیز عالم با نفوذی بود در قم، که احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قم اخراجش کرد برای خاطر اینکه از ضعفا روایت نقل میکند. خب راوی از این علی ابن احمد اشیم همین آقای احمد ابن محمد ابن عیسی است که در قم ضعفا رو خارج میکرد، اون برقی رو خارج کرد، راوی از این همونه. چجور میتونیم بگیم این از یک کسی که ضعیف هست نقل کرده؟ اون کسی که بانی این بود که برقی رو از قم اخراج کرد برای خاطر این که نقل از ضعفا میکند، راوی از این علی ابن اشیم همون آقاست. میتونیم بگیم اون کسی که اونو اخراج میکنه چون از ضعفا نقل میکند، اینجا از ضعیف نقل کرده، بنابراین خودش یه قرینه است. راوی از این آقای علی ابن احمد اشیم همون احمد ابن محمد ابن عیسی است که اونو برقی رو اخراج کرد. پس احتمال داده نمیشد که بگیم یک آدم مجهول و ضعیفی است و این آقا ازش نقل کرده. علاوه بر این مثل مرحوم صدوق روایات این رو علی ابن اشیم رو نقل میکنه، قرائنی هست که آدم موثقی است، بنابراین بقیه کسانی که در اینجا راوی حدیثن همشون موثق معتبر، فقط علی ابن اشیم هست که بعضی گفتن مجهوله، ولی اونم با این قرائن میگیم اونم ضعیف نیست معتبره. پس از نظر سند روایت معتبر، از نظر دلالت روشن که اگر محصولی که امسال به دست آمد اول سهم سلطان یا سهم مالک رو جدا کند، ما بقی که سهم خودش در حصه خودش هست اگر به حد نصاب زکات بده. این مطلب عرض کنم که هم اتفاق علما برش هست که در محصول باید حق المقاسمه، حق مالک اول ادا بشه، بعد اون چه میموند خود زارع مالکه اگر به حد نصاب هست و شرایط دارد باید زکات بده. این یه مطلب مسلم که حق المقاسمه باید جدا بشد، استثناء بشه از اون اموالی که باید زکاتش داده بشه. این یک مسئله، حالا فعلا بحث امروز تا بحث دیگری فردا. و صلی الله علیه و سلم.